بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکره دو جانبه با آمریکا در دستور کار جمهوری اسلامی نیست. کمانده ها و جنگنده های ترکیه در جستجوی شورشیان کرد در شمال عراق در حال گشتنی هستند. بمبگذاری انتحاری در بغداد 25 کشته بر جای گذاشت. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران مذاکره دو جانبه با آمریکا را در دستور کار ندارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، منوچهر متکی روز یکشنبه در دانشگاه علم و صنعت تهران افزود مشکل آمریکا با ایران و بحث هسته‌ای شروع نشده است که بگوییم حال که آژانس گزارش داده و موضوع هسته‌ای عادی شده است، مشکل ما با آمریکا تمام می‌شود. به گفته آقای متکی، مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق برای کمک به ملت عراق و ایجاد امنیت در این کشور صورت می‌گیرد، اما پرونده مسائل بین ایران و آمریکا بسیار ضخیم است. روز یکشنبه کمانده‌های ترکیه در جستجوی شورشیان کرد در کوههای شمال عراق به گشتنی پرداختند و جنگنده‌های این کشور نیز بر فراز این منطقه به پرواز درآمدند. در حالی که عملیات زمینی گسترده ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق برای سومین روز متوالی ادامه یافت. پیشتر در روز شنبه مسعود بارزانی، رئیس دولت خودمختار کردستان، نسبت به هدف قرار دادن غیر نظامیان به ترکیه هشدار داد. تا کنون هیچ گزارشی از تلفات غیر نظامیان منتشر نشده است. روز یکشنبه یک بمبگذار انتحاری خود را در یک کاروان شیعه منفجر کرد. این بمبگذاری بیش از 25 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. این دومین بمبگذاری در روز یکشنبه علیه زائرین است. شیعیان برای شرکت در مراسم اربعین به سوی کربلا در حرکت بودند. بمبگذار انتحاری زمانی که کاروان شیعه‌ای برای استراحت در اسکندریه در جنوب بغداد توقف کرده بود، خود را منفجر کرد. ژنرال مایکل میلانو از فرماندهان نظامی ارتش آمریکا در عراق میگوید اگر سپاه مهدی وابسته به مقتدسات آتش بس را رعایت کند، نیروهای آمریکایی هم با آن درگیر نخواهند شد. سپاه مهدی که برای 6 ماه آتش بس اعلام کرده بود، جمعه گذشته این آتش بس را که زمان آن به پایان رسیده بود، به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، روز یکشنبه منظور گفتگو با جناح‌های مختلف سیاسی لبنان به بیروت سفر می‌کند. گفتگوها بر طرح اتحادیه عرب متمرکز خواهد بود. بر اساس این طرح، ژنرال میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شود، دولت ائتلاف تشکیل خواهد شد و قانون انتخاباتی تغییر خواهد کرد. این در حالی است که قرار است پارلمان لبنان روز سه‌شنبه برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه دهد. پارلمان لبنان تاکنون جلسه انتخاب رئیس جمهوری این کشور را 14 بار به تعویق انداخته است. الی مویال، شهردار شهر سدروت اسرائیل، روز یکشنبه خواهان گفتگو با حماس شد. به گزارش اسوسییتد پرس، شهردار سدروت که شهرش هدف حملات مرتب راکت‌های حماس است، گفت برای متوقف کردن حملات موشکی حاضر است با مقامات حماس گفتگو کند. وی در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت من اگر مجبور باشم حاضرم با هر کسی ملاقات کنم. ما نمی توانیم ببینیم سدروت به جهنم تبدیل شود. همچنین اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس، نیز حاضر است در صورتی که اسرائیل حملات موشکی خود را متوقف کند، با این کشور مذاکره کند. اما مقامات اسرائیل میگویند تا زمانی که حماس خشونت را نفی نکند، اسرائیل را به رسمیت نشناسد، حاضر به مذاکره نیستند. شبه نظامیان اسلامگرا، روز یکشنبه دو نیروی شبه نظامی و یک پلیس پاکستان در نزدیکی شهر پیشاور در شمال غربی این کشور کشتند. و اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم و در برنامه این هفته هم حدود نیم ساعت با شما خواهم بود با مطالبی در مورد اطلاع رسانی و پرونده هسته‌ای ایران، موضوع انتخابات مجلس هشتم با تمرکز بر مسئله انتخابات و آزادی عقیده و دخالت نظامیان در سیاست. جمعه گذشته محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تسلیم شورای حکام این سازمان کرد. در گزارش گرچه به پیشرفت‌های اشاره شده، اما تأکید شده که آژانس نمی‌تواند در مورد غیر نظامی بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران تضمین بدهد و هنوز نگرانی‌های جدی در مورد برخی مسائل و فعالیت‌ها وجود دارد. با این حال مقامات دولتی گزارش آقای البرادعی را به عنوان یک پیروزی، سند حقانیت ایران و صحه گذاشتن آژانس بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کردند. آقای احمدی نژاد این پیروزی را به رهبر جمهوری اسلامی تبلیغ گفت و در کوچه و خیابان، در ادارات و مساجد و در گوشه و کنار شهر شیرینی و شکلات به مردم تعارف کردند. از سوی دیگر ظرف چند ساعت آمریکا و کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 که قرار بود چندی پیش پیشنویس قطعنامه تحریمی سوم را در شورای امنیت به بحث بگذارند، اما بنا به درخواست‌های این کار را تا تکمیل شدن و ارائه گزارش آقای البرادعی به تعویق انداخته بودند، دست به کار شدند و گام‌های اولیه برای بردن قطعنامه سوم به شورای امنیت را برداشتند. این دوگانگی در برداشت از گزارش آقای البرادعی سوال‌های متعددی را مطرح می‌کند که همه به موضوع واحدی برمی‌گردد، مسئله دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه‌ای. در این رابطه گفتگویی داشتیم با صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران. آقای دکتر زیبا کلام، گزارش آقای البرادعی رو بعضی ها در ایران مثبت و یک پیروزی دونستن، برخی ها هم گفتن دو پهلو بوده و به هر حال در مجموع با توجه به مسئله شورای امنیت و مسئله تحریم ها این رو منفی ارزیابی کردن. شما از کدوم دسته هستیم؟
والا من فکر میکنم که گزارش آقای البرادعی خیلی زمینه برای اینکه ما این رو یک پیروزی بزرگ اعلام بکنیم، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایران اعلام بکنیم، این چنین نبوده. ما چند سوال مشخص رو آژانس از ما کرده بوده و مشکلی بوده، محل اختلاف بوده، ابهام داشته آژانس نسبت به اینها در گذشته و حالا قبلا هم از ما خواسته بودند، اونطوری که باید شاید پاسخ مشخصی داده نشده بود به اینها. اما این بار دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم گرفتن که به این سوالات پاسخ درستری بدن و همکاری‌های بیشتری داشته باشن با آژانس و رفع شبهاتی رو که برای آژانس مطرح بوده انجام بدن. آژانس هم اینو خب در گزارشی که داده منعکس کرده که خب ایران با ما همکاری مثبتی داشته، همکاری سازنده‌ای داشته. اما این که ما بگیم که این گزارش یا آقای البرادعی گفته که پرونده ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج بشه، برگرده بره به شورای حکام در وین، یا مسائل از این دست که داره در ایران از سوی دولت آقای احمدی نژاد، ایشون و دیگران که طرفدار دولت هستن مطرح میشه، حداقل من نمیتونم متوجه بشم که این احساس شعف و شادمانی پیروزی از چه بابت هست. این یک نکته. نکته دوم این که اساسا این گزارش به هیچ وجه مبین این نیست و نتیجهش این نمیشه که پرونده ایران از شورای امنیت به خارج بشه، یا آمریکا و انگلستان و فرانسه و ما بقیه کشورهایی که مخالف فعالیت های هسته ما هستن اینا الان شکست خورده باشن و به زانو در بیان. و اینا چیزایی نیستش که من فکر کنم مسئولین ما متوجهش نشده باشن. اما اگه چرا اصرار دارن که این رو به صورت یک پیروزی قلمداد بکنن، برمیگرده به نگاهی که آقای احمدی نژاد و همکارانشون به این مسئله دارن و خیلی میخوان که فی الواقع این رو به عنوان یک پیروزی سیاسی در عرصه بین المللی، این به این صورت که یک پیروزی بزرگی به آقای احمدی نژاد به دست آورده قلمداد بکنن. و این تو صحبتهایی که آقای رئیس جمهور داشتن شب گذشته از برنامه زنده‌ای که از تلویزیون پخش کردن، میشه اینو به رأی العین دید که از یک سو آقای احمدی نژاد دارن تلاش میکنن که مردم اینطور باور کنن که ایشون یه پیروزی خیلی بزرگی به دست آورده در جریان هسته‌ای، ایران یک پیروزی بزرگی به دست آورده و مستقبل این پیروزی هم آقای احمدی نژاد هستن به علاوه جهت دیگری که در صحبت آقای احمد نژاد به چشم می‌خوره این هستش که ایشون میخوان این فکر رو القا بکنن که پرونده هسته‌ای ایران، فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمان آقای خاتمی و تیم مذاکره کننده که در رأسش آقای دکتر حسن روحانی بودن، این مذاکرات مذاکره نبوده، بیشتر حالت تسلیم بوده و هرچی غربیان میخواستن ما انجام داده بودیم براشون. فعالیت های هسته‌ای ما کم و بیش متوقف شده بوده، اصلا دیگه کاری صورت نمیگرفته تا اینکه من شدم رئیس جمهور. و از زمانی که من شدم رئیس جمهور دستور دادم که از موضع بالا و با اعتماد به نفس با غرب برخورد بشه، با آمریکا برخورد بشه، با پنج به علاوه یک برخورد بشه، با آژانس برخورد بشه و فعالیت های هسته‌ای ما مجددا احیا شد. و خب از یک سو از سوی دیگر هم من خیلی قرص و محکم به غربی ها پاسخ دادم. بنابراین نتیجه این شده که امروز ما هم در زمینه هسته‌ای فعالیت هامون خیلی مثمر ثمر شده، خیلی چشمگیر شده در برنامه هسته‌ایمون. به علاوه دیگران مقصود اینجا آقای دکتر حسن روحانی و تیم مذاکره کننده قبلی هستش، اینا باعث رکود شده بودن، اینا تسلیم شده بودن، اینا سازش کرده بودن و قفل هازا. یعنی از یک سوشون میخوان یه بهره برداری سیاسی به نفع خودشون داشته باشن و از سوی دیگر میخوان اصلی از رقبای سیاسیشون رو سر مسئله هستی به یک مقداری تسلیح حساب بکنن و ضربه و لحظه بهشون بزنن، در حالی که اون بخش از جامعه ایران که با منابعشون برای که تشخیص بدن واقعیت ها چه هست که نیست، فقط رادیو تلویزیون ایران و مطبوعات طرفدار حکومت در ایران نیست، اونها آگاه همین میدونن، اونها متوجه شدن که اصلا این چیزایی که در ایران به این صورت گفته میشه نبوده. و همونطور که عرض کردم دولت آقای احمدی اینجا داره تلاش زیاد میکنه که از نمد این گزارش در حقیقت کلاهی برای دولتشون برای سیاست هاشون دست و پا کنن. شاید هم نمیدونم، من هم اگر جای آقای دکتر احمدی نژاد بودم شاید همین کار میکردم با توجه به ناکامی ها و مشکلاتی که ایشون در عرصه اقتصادی باهاش دست به گریبان هستن، در عرصه سیاسی بوده، در عرصه اجتماعی بوده. نکته جالب این استش که وزیر خارجه آمریکا بعد از اعلام گزارش در حقیقت خواهان این شده که شورای امنیت هرچی سریعتر به تشکیل جلسه بدن پنج بعد از یک و برن به سمت سوی قطعنامه سوم، یعنی 280 درجه عکس اون چیزی که آقای دکتر احمدی نژاد میگند از آب مسئله در آمده.
پرونده هسته ایران در واقع الان در یک فضای بین المللی مورد بحث هستش و دامنش هم فراتر از ایرانه. آقای احمدی نژاد این حرف ها رو یا این پیروزی رو که به گفته شما میخواد به دولت خودش نسبت بده به کی داره میگه؟ مخاطبینش کیا هستن؟ جامعه بین المللی یا مردم ایران؟
نه جامعه بین المللی که به هر حال از طریق رسانه های خودشون اونا متوجه هستن که گزارش آقای البرادعی چی بوده و آیا میشه این رو پیروزی به حساب آورد یا نه. ایشون مخاطبش در حقیقت مردم ایران هستن.
خب پس در این صورت آقای زیبا کلام، مردم دسترسیشون به اطلاعات در ایران چقدره؟ یعنی عموم مردم رو میگم، میدونم اصلاح طلبا یا بعضی از سایت ها یا روزنامه هایی که به یه شکلی منتقد دولت هستن گزارش تقریبا متعادل تری دادن نسبت به پرونده هسته ایران در اونچه که در گزارش آقای البرادعی اومده، اما عموم مردم چقدر به این اطلاعات دسترسی دارن؟
دو بخش از مردم ایران که در مناطق دورافتاده تر زندگی میکنن، در شهرستان ها هستن یا در همین تهران خودمون هستن، اما چندان دسترسی به رسانه های بین المللی، رادیوهای بیگانه، عرض کنم که مطبوعات یا سایت ها و اینترنت ندارن و در این حال خیلی هم مقید نیستن که حالا روزنامه هایی که یه مقداری مستقل تر هستن و کمتر وابسته به حکومت هستن این روزنامه ها را مطالعه نمی کنن. نمیدونم اونا ممکنه که فی الواقع این چیزی که دولت آقای احمدی نژاد به وجود آورده تا حدودی باور بکنن و باور کنن که به واقع اینجوری هستش و تا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد بشن رئیس جمهور فعالیت های هسته‌ای ما متوقف شده بوده، ما تسلیم شده بودیم و ایشون که اومدن یه مرتبه این چرخ دو مرتبه به کار افتاده و و الان هم دنیا به زانو در اومده در مقابل ایران. ممکنه که یه عده‌ای به هر حال این رو بپذیرن، باور بکنن، به تعبیری بخرن این از آقای احمدی نژاد، اما آنچه مسلمین هست که اقدار و لایه‌های تحصیل کرده تر جامعه قطعا اینجوری نیستش که این رو باور کرده بوده باشن.
در هفته‌های گذشته و با اوجگیری بحث‌های مربوط به انتخابات مجلس هشتم، مسئله نقش سپاه پاسداران در سیاست و جناح‌بندی‌های سیاسی موضوع اظهار نظرها، گفتگوها و مقاله‌های متعددی بوده و بسیاری از مقامات و مدیران ارشد به ویژه روحانیون در این زمینه ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین اظهار نظرها، آیت الله صانعی در دیدار با اعضای شورای مرکزی و عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفته است ورود نظامیان به سیاست با دموکراسی سازگار نیست. حجت الاسلام محمد علی عیازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم هم گفته است نادیده گرفتن رأی مردم و دخالت نظامیان دو آفت بزرگ و در شرایط کنونی دغدغه جدی دوستداران حضرت امام و انقلاب است و ما را در رابطه با آینده انقلاب نگران کرده است. وی گفته است یکی از مهمترین آفتها برای انقلاب این است که قدرت زور بخواهد وارد تصمیم گیری و آرای مردم شود و اینکه نظامیان حق ندارند وارد انتخابات شوند و به بهانه اصولگرایی طبق تفسیر خودشان از یک جریان خاص در انتخابات حمایت کنند. در گفتگو با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، پرسیدم با توجه به اینکه از نظر بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل ایران از جمله خود وی حضور و دخالت نظامیان در عرصه سیاسی روندی بوده که از مدت‌ها پیش آغاز شده، آیا اکنون برای ابراز نگرانی دیر نیست و آیا ابراز این نگرانی تأثیری خواهد داشت؟ محسن سازگارا:
ابراز این نگرانی ها به هر حال بی نتیجه نیست، در آگاه کردن مردم تأثیر داره، ولی دیر بودن اینها دیره و باید پاره از سیاست مداران فعلی صحنه سیاست ایران رو واقعا سرزنش کرد که این روند رو که به اینجا رسیده از قبل ندیده بودند و انتقادی بهش نکرده بودند. ببینید، در واقع در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک نظام دموکراتیک نیست، رقابت بر سر قدرت در یک ساختار دموکراتیک طراحی نشده، هیچ چاره جز حذف و سیاست تقسیم بر دو نمیمونه. از ابتدای انقلاب تا الان دائما این اتفاق افتاده، ولی از زمان رهبری آقای خامنه ای ایشون خیلی روشن و مشخص شروع کرد به اینکه بساط قدرت مطلقه خودش رو پهن بکنه و ایشون خیلی شاید حتی بشه گفت حساب شده شروع کرد اقشار مختلف مردم، خصوص اقشار طبقه متوسط جامعه ما رو که مثل همه جای دنیا ارتش بزرگ دموکراسی طبقه متوسط، شروع کرد به حاشیه روندن در سیاست. یعنی معلم‌ها رو یه جور، زن‌ها رو یه جور، دانشجوها رو یه جور، کارگرها رو یه جور، روزنامه‌نگارا، حقوق‌دان‌ها، پزشکان، هر قشر رو شما دست بذارید، در واقع به تدریج در عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی جامعه ما الان به حاشیه رونده شده. سازمان‌هاشون ضربه خوردند، محکوم شدند، زندان افتادند، روزنامه‌هاشون تعطیل شدند. بنابراین ایشون به تدریج اقشار مختلف مردم رو مارجینال کرده در سیاست، به حاشیه رونده و خودش مونده یک بساط نظامی امنیتی، درست جایی که شاه ایستاده بود سال 46-47، یعنی همون مسیری رو که شاه رفت آقای خامنه ای هم رفته و رسیده به اونجایی که با ارتش و ساواک، با سپاه و وزارت اطلاعات میخواد مملکت رو اداره بکنه. یک دستگاه رادیو تلویزیون انحصاری هم در کنارش که مدیح سرایی بکنه و روز و براش شب بکنه و شب و براش روز بکنه، به مردم جلوه بده، دروغ‌های بزرگ شاخدار بگه، یک دولت بله قربانگوی هویداگونه در واقع از آقای احمدی نژاد درست کرده برای خودش که بهشون تبریک بگه دائما در هر چیزی و پیروزی‌های بزرگ ملت ایران رو دائما بهشون تبریک بگه و آخرین گروهی که آقای خامنه‌ای در این بازی قدرت داره مارجینال میکنه، که باز این کار رو هم از چند سال پیش شروع کرده، روحانیته. روحانیت رو همیشون با دولتی کردن سازمان روحانیت شروع کرد، یعنی مراجع رو کنترل بکنه، وجوهاتشون رو کنترل بکنه. بعضی ها مثل آقا وحید خراسانی رو حتی رسالهشون نذاره چاپ بشه و مساجد رو، امام جماعتاشو کنترل بکنن، وعاظ رو کنترل بکنن. آروم 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 روحانیت رو هم به دست کردن توی سازمان مردمی سنتی روحانیت ایشون کار رو شروع کرد و رسونده به اونجایی که در واقع داره روحانیت رو هم به دست همون نیروی نظامی امنیتی که برای خودش درست کرده در بازی قدرت مارجینال میکنه. اونهایی که بمونند لباس روحانی تنشونه، اما از مکانیزم سازمان روحانیت نمیتوانند با مردم رابطه متقابلی داشته باشند که کسب قدرت کنند. بعد کسی دیگه در عرصه سیاست ایران بمونه که قدرتش منحصراً از خود آقای خامنه‌ای منبعث بشه و بره پشت سر ایشون بمونه، مثل بازی که الان آقای کروبی داره میکنه، با پذیرش این که دائما مدیحه آقای خامنه‌ای رو بگه، فوش به رفقای سابقش بده، با این جواز میتونه فقط در عرصه سیاست بمونه. مثلا 80% از آدماشو واسه انتخابات از سر لطف آقای خامنه‌ای تایید بکنه و بره مثلا حیاتی داشته باشه، وگرنه بخواد حرف مستقل بزنه باید بره کنار. این ماجرا الان نمودش در این انتخابات به خوبی دیده شد. در واقع به نظر من اون چیزی که تازه سیاستمداران ما رو حداقل یک روند 10-12 ساله و یک شتابی که در این 5-6 سال گذشته گرفته بود تازه به هوش آورده، این رد صلاحیت‌های گسترده در این انتخابات و اینکه به خوبی نشون داد که ما دیگه دوباره برگشتیم به فضایی که 40 سال پیش تو مملکت ما بود، یعنی یک شاخ این بار به شکل ولایت مطلقه فقیه با قدرت مطلق بی رقیب در عرصه سیاست ایران با فاصله زیاد از رقبای خودش در سیاست، تحمل هیچ کسی رو نداره، تحمل حتی مخالف وفادار مثلا این دوی خردادی ها رو هم نداره، از اقشار مختلف مردم سلب قدرت کرده و با یه دستگاه نظامی امنیتی بخواد مملکت رو اداره بکنه. انتخابات فرمایشی و دکوری هم البته هست برای اینکه به دنیا هم بگه که بالاخره حالا مردم رأی میدن. به نظر من این کاری که آقای خامنه‌ای کرده، البته دیر یا زود شما مطمئن باشید جامعه ما همون جوری که در این یک سده گذشته نشون داده، چون این حکومت هایی درش نمیتونن بمونن. جامعه ما جامعه مثلا عراق صدام حسینی نیست، جامعه ما جامعه مثل شوروی نیست که حکومت جبار حزب کمونیست بتونه احشار مختلف مردم رو سرکوب شده نگه داره سالها. جامعه ما نشون داده وقتی که این احشار مختلف به حاشیه سیاست رونده میشن، در یک فرایندی ناگهان با هم وارد عرصه سیاست خواهند شد. این اتفاق اسمش انقلابه. وقتی که اقشار به حاشیه رفته در سیاست، ناگهان وارد عرصه سیاست شد. حالا خشونتبار باشه میشه انقلاب خشونتبار، بی خشونت باشه میشه همونی که به انقلاب مخملی معروفه. و به همین دلیل هم هست که حکومت شما میبینید انقدر از انقلاب مخملی میترسه و کابوس آقای خامنه‌ای در واقع تکرار متد انقلاب های بی خشونت در ایرانه. ولی به نظر من این سرنوشت هم برای آقای خامنه‌ای و این نوع دیکتاتوری مختومه و دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد.
انتخابات یکی از ستونهای دموکراسی و در این حال ملاکی برای ارزیابی عمق و معنای دموکراسی در یک جامعه است. هرچه این ستون مستحکمتر، سالمتر و ریشه‌دارتر باشد، دموکراسی هم معنادارتر و ریشه‌دارتر می شود. به گفتاری از مهرنگیز کار گوش می کنیم درباره انتخابات، آزادی اندیشه و تفتیش عقاید.
با وجود موادی از قانون انتخابات مانند بندهایی از ماده 28، حتی به فرض اینکه در قدرت مطلقه شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تزلزل ایجاد بشود، امکان دسترسی به انتخابات آزاد وجود ندارد. در شرایطی که قانون انتخابات به قوت خود باقی است و بندهایی از ماده 28 لازم الاجراست، همه ایرانیان اجازه پیدا نمی کنند تا نمایندگان خود را به مجالس شورای اسلامی اعزام کنند. این فقط بخشی از جمعیت ایران است که با سود بردن از چند بند از ماده 28 قانون انتخابات، نامزدهایی همسوی اندیشه، خواست و سلیقه سیاسی خود به مجلس می فرستد. بنابراین انتخابات در وضع حاضر حتی به صورت نسبی هم به علاقه مردم برای مشارکت سیاسی جواب نمی دهد. از این رو می توان این پاسخ وزیر اطلاعات را جدی گرفت که گفته است در مورد استعلام نامزدهای انتخابات مجلس هشتم به وظیفه قانونی و بر اساس مفاد صریح قانون انتخابات عمل کرده ایم. عده‌ای از نامزدهایی که از وزارت اطلاعات استعلام شده بود بر اساس ماده 28 قانون انتخابات رد شدند. آنچه مسلم است کسانی که از وزارت اطلاعات درباره آنها استعلام شده دارای محکومیت قطعی از محاکم دادگستری نبودند، چون در این صورت بدون استعلام از وزارت اطلاعات رد صلاحیت می شدند و نیازی نبود تا دربارشان از وزارت اطلاعات استعلام بشود. رد صلاحیت افرادی که وزیر اطلاعات به آنها اشاره کرده و بر پایه ماده 28 قانون انتخابات انجام شده و به موجب اطلاعاتی صورت پذیرفته که جز با تفتیش عقاید و شنود مکالمات خصوصی و عقاید شخصی آنها در محافل خصوصی ممکن نبوده است، جایی برای انتخابات آزاد باقی نمی گذارد. تفتیش عقاید وقتی که قانون به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را اجازه داده باشد، دیگر جایی برای ادعای انتخابات آزاد باقی نمی گذارد. بندهای از ماده 28 قانون انتخابات چنان تدوین شده که بدون تفتیش عقاید، یعنی شیوه ای که قرون وسطایی است، نمی توان صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را تأیید یا رد کرد. به موجب بند 1 ماده 28 قانون انتخابات، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از شرایط مهم نامزدی در انتخابات است. به موجب بند 3 ماده 28 قانون انتخابات، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه حتما باید در مورد کسی که نامزد انتخابات می شود احراز بشود. شرایطی که این دو بند از ماده 28 قانون انتخابات پیش بینی کرده کاملا ارتباط با عقاید شخصی و فردی دارد. بنابراین حتی اگر پسوند استثوابی از نظارت شورای نگهبان حذف بشود، این دو بند از ماده 28 قانون انتخابات همچنان مخل انتخابات آزاد است. بدون القاء این قوانین، وزارت اطلاعات می تواند به تفتیش عقاید وجاهت قانونی ببخشد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.